ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
السلام علیکم یا علی علی مسلم سلام الله
اللهم صل على علی ابن مسلم سلام عبدك و ولی دينك المؤمن.
ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
یک نمایش، یک تجربه.
من دارم با کی زندگی میکنم؟ یه قاتل بلفطری کشف نشده.
تجربه دلنشین ضبط یک نمایش رادیویی.
حالم ازت به هم میخوره.
میشه دوباره جمله رو بخونی؟
فقط راحت بخون فعلا. اون آبی که با نون خوردم تو برای کندن گور واسه یه آدم هنوز زنده.
فرصت تحلیل و بررسی اثر تقدیم به علاقمندان و دانشجویان رشته نمایش.
آن چیزی که به ترتیب باید مخاطب بشنوه، اول درک صوتی از محیط.
یک نمایش، یک تجربه.
در آغاز صحنه دوم اتفاق غلطیدن از موسیقی فاصله به صحنه بهتر شکل گرفته. بشنوید. برمیگردید.
بفرمایید. خواهش میکنم.
فرمودی شرکت تبلیغاتی درست
به؟ بله. شما؟
من سرپنج خیلی مدیر هستم از ادریا.
یک نمایش، یک تجربه. پنج شنبه و جمعه ساعت 12:30 از رادیو نمایش.
جینوسو کشتن. باید بریم.
بخشی از یک صحنه دو نفره رو دوستان اینجا بر من بخونن.
آخه یه جنازه کاخ میخواد چی کار کنه؟
متشکرم. میشه خواهش کنم از صدای خودت استفاده کنی؟
حتما. چشم. آخه یه جنازه کاخ میخواد چی کار کنه؟
شما به عنوان کارگردان راضی از همچین جمله ای؟
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سایه سار مهر.
سعی کنیم که همیشه انتقادات دیگران رو گوش بدیم. اگر این انتقادات در راستای بهتر شدن ما نیست، ما نسبت به گوش دادنش چیزی از دست نمیدیم. اما اگر انتقاداتمون رو گوش ندیم، ممکنه ما مشکلات یا معایبی در وجودمون باشه که نسبت به اونها بی تفاوتیم. پس این به ما کمک نمیکنه که سعی کنیم در زندگی روزمرهمون روز به روز آدم بهتر و قوی تری بشیم.
شما آدم انتقاد پذیر هستید؟
اصلا تو ایران چیزی با این عنوان وجود نداره، برای اینکه هیچ کس نقد پذیر نیست. اینجوری عادت کردیم.
نقد پذیر بودن که خیلی عالیه، ولی یه جایی آدم هیتش شو که مثلا تا کجا نخره رو باید مراعات کنه. مثلا واسه من یه سری چیزا اعتقادات فرده، شاید اگه نقشه بهش بر بخوره
خب یکم ناراحت میشه، ولی خب بعدش میپذیرم، واقعا میپذیرم.
کلن برای هر چیزی نقد تکمیل کننده شه، یعنی اگه نقد باشه میتونی اون چیزو اصلاح کنی و به شکل صحیح تری انجام بدی.
این آدمی که چندین میلیون فالوور داره و خواننده است و خواننده بسیار بدیه، نه صدا داره نه شعرش به درد بخوره، اون مقصر نیست که به اینجا رسیده. شما مقصر. فضای نقد رو تو جامعه جا میندازه. ما مسئولین فرهنگیمون نباید بگن که نقد نکن، بگن بابا نقد کن و تونتن.
آیا همه انتقاداتو میپذیرین یا نه؟ فرق داره چجور انتقادی ازتون بکنم.
ببینید نقد تو ببین کجا هستش. یه فرض کنید که من یه سری عادت درونی تو زندگی خودم دارم. حاضر نمیرسونه زندگی شخصی خودمه. اینو به نظر من نه. من میفهمم که حالت دخالته.
نقاد کسی که نقدش میکنه اون هم باید یه چارچوبی رو برای خودش رعایت کنه. بعضی وقتا نقد میره به سمت تخریب.
منم بعد رو کاری که میکنم اگه رو اصول و قاعده هست دفاع کنم بگم و اگه این اصول و قاعده من اشتباه است و به این نتیجه برسم که نه نقد ایشون بجاست بپذیرم.
احترام ها حفظ شه، مثلا بی احترامی نشه به طرف ما مقابل، ولی خب نقد خوبه.
ما متأسفانه عادت داریم که اون چیزی که فکر میکنیم درسته رو میخوایم به همه بقبولونیم، حالا چه میخواد شخصی باشه چه میخواد اجتماعی باشه.
بهتره که وقتی نقد میکنیم عادلانه نقد کنیم، منصفانه نقد کنیم که مثلا واقعا جاهایی رو که اشتباهه متذکر بشیم، نه اینکه کل کارو ببریم زیر سوال.
اینی که من میگم توقف نکنید، برید، حرکت کنید، اقدام کنید، معناش این نیست که اگر نقد عالمانه‌ای به شما شد گوش نکنید. نه نه خیر، یکی از حرکت‌های انقلابی هم همینه، نقد عالمانه رو به گوش بگیرید، قدر بدانید، از ناقد و نقاد استقبال کنید.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه‌ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
همکاران
اشتباه. به چون دیگه شکری قلبم به خدا تو دهنمه.
خب حالا سودا به جان، مگه چه خبره؟ یه قرعه کشی معمولیه دیگه.
آخه رو پولش حساب کردم.
همه رو پولش حساب کردن سودا به جان. بهرامی میگفت به اسمم در بیاد میخوام پردای خونه رو عوض کنم. امیری میگفت میرم یه سفر مشهد. بقایی میخواست ماشین ظرفشویی بخره.
آره خب همه لازم دارن، اما مثل من موردشون اضطراری نیست.
اوه چشم ابروی تو مشکی تر، ما خبر نداشتیم. یا خونه تنگی تر؟
خب برای آیدین میخوام.
به 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 به، به سلامتی داری زنش میدی؟
این شکری که خبره. حالا برای دانشگاهش میخوام.
بفرما. مادرای مثل شما این پسرا رو اینطوری تربیت میکنن که پدر دخترای مردمو در میارن تا اونام هی جهیزیه سنگین بخوان.
وا چه ربطی داری شکری؟
برو یه کیف و کفش برای خودت بخر. والا یه نگاه به این کفشات بکن، شبیه کیفهای میرزا نوروز شدن.
شکری شیش ماه نیست اینا رو خریدم.
لابا جنسش نمرغوبه، چه میدونم.
نه بابا کلی بالاش پول دادم.
بریم سراغ قرعه کشیمون.
باشه.
بیا این شیشه خوبه؟ اسما رو بریزیم تو این، بعدم همشون بزنیم.
باشه، بس کاغذ رو بیار که اسما رو بنویسیم.
من همه این کارا قبلا کردم.
کسی رو جون ننداخته باشی.
نه بابا خیالت راحت.
راستی تو میخوای چیکار کنی شکری؟
چیکار کنم؟
با پول قرعه کشی؟
من نمیدونم، من که الان خیلی هم نیاز ندارم.
خوش به حالت، واسه همین اینقدر آرامش داری دیگه.
کلن اینجوری هم انرژی مثبتم.
خیلی خوب، بیا اسما رو بریز توش ببینم.
بیا. آها اینم از این. خب یکم قاطش. آها خوبه.
تو اسم در میاری یا من؟
والا من به این معروفم که دستم خوبه. بذار من در بیارم ها.
میگم ها بد نیست به چند نفر دیگه هم بگی موقع قرعه کشی خودشون بیان ها.
نه بابا مگه قرعه کشی بانکه، ولش کن.
شانس بزنه به اسم من در بیار.
خب آها اینم برنده خوش شانس ما.
بازش کن دیگه.
اوقات بده. آها خب بیا خودت باز کن.
میدش من. آها بگو به اسم کی در اومد.
لابد من.
آره خوش با حاله.
حالا اشکال نداره، ایشالله دفعه بعد تو برنده میشی.
انشالله.
چیه؟ چرا تو فکری؟
همین جوری دارم فکر میکنم یه نفر دومی رو که در بیاری اسمش چیه؟
چه فرقی داره؟
اسم یه نفر دیگر در بیاری بیم کی میشه؟
یک کن سودا به چه فرقی میکنه؟
در بیار دیگه، مگه چه زحمتی داره؟ اصلا برو کنه خود در بیاره.
نه نه من اینجوری دلم میسوزه ها. به اسم من در اومده. خب
خب چه ربطی داره؟ بس ببینم.
نکن دیگه نکن خانم.
چه تو بس ببینم اسم کیه دیگه. شکری.
بله
نوشته شکری.
لابد اشتباه شده، شاید اشتباه نوشتم.
بذار بیارو ببینم.
نکن دیگه. به بقیه چه کار داری؟ حتما
من ببینم. بده روزه چک کنم شاید اسم کسی جا مونده باشه.
ای بابا اصلا این دور باطله. بیا دوباره قول
بده ببینم. ایوا اینم که شکریه.
وا
اینم شکریه.
مگه میشه؟
یعنی تو نمیدونی؟ آره
که میشه یا نمیشه.
نه خیر، که همه این کاغذا به اسم شکریه.
چی بگم سودا به جون،
اصلا انتظار نداشتم. واقعا برات متاسفم.
برای چی متاسفی؟ حتما اشتباه شده دیگه.
میگه من پول لازم نیستم، بعد همه رو به اسم خودش نوشته.
میگم حتما اشتباه شده.
بازم میگه اشتباه شده. لابد موقع نوشتن اسم حواست نبوده، هر هفت برگه اشتباه نوشته شده. آره
بله، مگه نمیشه؟
بازم میگه مگه نمیشه. اوف خدایا، آدم از دست این به کجا پناه ببره؟
حتما موقع نوشتن حواسم به مشکلات شما بوده. بس
آره،
به فکر مشکلاتتون.
تو هر وقت حواست به مشکلات ما هست اسم خودت یادت میاد.
یعنی نمیشه؟
نمیدونم، خودت یکم فکر کن.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یک عاشقانه آرام، اثر نادر ابراهیمی. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی. فصل سوم، آن سوی واقعه. عاشق یاغی است، اما یاغیان بزرگ اصولی دارند. زیبایی یاغیگری فقط در حفظ همان اصول است. عاشق جدی است اما عبوس نیست. عسل بی خود از خیش با صدای بلند شتابان گفت: این طور نمی شود، اصلا نمی شود. از سفر بلند رویا آمده ای. خوب است، آلیس شدنیست، اما نیست. هر هفته و در تمام هفته های عمر خود را تکرار کردن، حتی به زیباترین صورت ممکن، زندگی من را مملو و از کسالتی مرگ بار خواهد کرد و ما را خسته از بیرنگی تکرار. چارچوب، هرقدر چارچوبی که به کار میبری بزرگ باشد، به خیال خودت برای وسط میدان عمل بوم بودن من را سختر و بیرحمانه تر به صلیب میکشد. از چار سو این خیشتن را با بهترین دار دنیا به دار آویختن است. خیشتن را به داری آهنین و استوار آویختن. عسل سرریز میکند، اما نه به سنگینی و کندی عسل. تو یک سال شب و روز در آن اتاقه که محقر در هم ریخته نشستی و نوشتی. یک سال، یک برنامه مدرسه‌ای تمام عیار غم‌انگیز. انشاء، املا، ریاضیات، ورزش. انشاء، املا، ریاضیات، ورزش. انشاء، املا، ریاضیات، ورزش. به التماس میگویم عسل، مجبورت که نکردم. چرا اینطور هراسان شده ای؟ میخوبیت که نکردم. تو مثل همیشه کاملا آزادی. این تقدیر نیست که نتوانی از آن سرپیچی کنی. من سرنوشت نساختم، برنامه نوشتم. صدای آرام گریم برخاست. همه این جان کندنهای ذهن و عین فقط به خاطر آن محبوب آذری من بود. زن گفته بود زندگی من در بی نظمی غریبی غرق شده است، در یک نواختی پیری که بوی نامی دهد، در چرکابه ارواح بلا تکلیف. تو می گفتی عادت یعنی دور شدن از انسانیت، از تفکر خلاق، مگر نه؟ حال نگاه کن، موجها ما را به این سو و آن سو می اندازند و زمانی هم بر ماسه های ساحلی خواهند انداخت. ماهی های مسموم شده، مرده، لزج، گندیده، ما حتی خوبترین کارهای من را به عادت می کنیم. عسل می گفت شدن که هیچ، دیگر برای بودن هم دلیلی نداریم. بله، مغول‌ها، مقابله با مغول‌ها همیشه بهانه خوبی است برای آشفته و کثیف زندگی کردن. بله، اما تهاجم مغول‌ها هم آرام آرام شکل گرفت و به حکومت مغول‌ها رسید، به سلطه بد، و بعد انحلال مغول‌ها در فرهنگی که به قول تو تواناترین در عالم بود و هست، فرهنگ عشق که اسکندر را بلعید. و بله، لااقل تا مغول‌ها مغول بودند حرکتی حس می شد، حرکتی به جانبی. هیچ برگشتی هم در کار نبود، هیچ تکراری، هیچ توقفی. امروز مغول‌ها مثل دیروزشان و مثل فردایشان نبود. عاقبت نرم نرمک از اسب‌هایشان پیاده شدند، که این هم حرکت بود. شمشیرهایشان را غلاف کردند، زانو زدند، نماز خواندند، پای عارف را بوسیدند، گریه کردند. می‌خواستند ببخشیمشان به خاطر همه کارهای خوبی که کرده بودند، زانویی که بر خاک زده بودند و گریستن‌هایی از ته قلب. اما قبل از آن که ببخشیمشان، آب شدند، حل شدند، بخار شدند، عاشق شدند و تمام. در عصر حمله دوم مغول‌ها من و تو خشمگین و زخم خورده بودیم، اما مهمتر از خشم ما و زخم ما این بود که می‌دویدیم و جا به جا می‌شدیم. اتاقکمان را هم می‌آراستیم گل‌های نرگس مرطوب. عشق گرچه واژه بود، اما رنگ تمام ماه‌های زنده سال در تن آن واژه می‌دوید. ماه‌های گل یخ، ماه شکوفه، ماه‌های گیلاس، ماه‌های نرگس کازرون، و تمام سال که در تصرف گل سرخ بود. ما در انتظار هم میماندیم، تنها غذا نمیخوردیم مگر در زندان. یک بار 6 روز سفره غذایی که چیده بودم باز ماند. من سراسر چادر شب را وصله کردم. ما کتابهایی را که میخواندیم سر جاهایشان میگذاشتیم و دربارشان حرف میزدیم. بعد بی نظمی آمد، آشفتگی، هرج و مرج، به سر دویدن و نرسیدن، نداشتن جایی برای رسیدن، نداشتن چیزی فرا روی خیش، حتی آن دور دور خورشید، نداشتن قله، مسیر، حرفه‌ای شدن و حتی ماهر شدن، اما در جا دویدن. هیچ چیز نفرت انگیزتر از خاطره شدن عشق نیست. بیات عشق را یک پارچه کپک پوشانده است. از آن سالها گفتن انگار که دیگر این سالها از جنس آن سالها نیست، سخن گفتنی است به زبان مردگان. وقتی عصر دوم مغول‌ها به پایان رسید، ما هم حذف شدیم، چنان که گویی فقط برای جنگیدن با مغول‌ها آمده بودیم. کفش‌های من پاره و خاک‌آلود شد. تقلید به پیش دویدن بود، اما در جا دویدن. نه عاشق بلکه مشکوک به بیماری قلبی. همچنان زیر پله خودمان را داشتیم، درس دادنهای خصوصی در خانه های مردم و خورده کارهای دیگر، و یک پای تو که قدری کشیده می شد اما چیزی حذف شده بود که نمی بایست تحت هیچ شرایطی حذف شود، چیزی که بوی خوش سوالان را داشت و رطوبت سرگاهی لاهیجان را. من از دور دوان می آیم و بر سر سفره تو می نشینم، نان تازه دهی، پنیر محلی، خیار تازه، اما انگار که هر حرکتی اداست و بوی کهنگی گرفته است. چرا باید همه چیز بوی کهنگی بگیرد؟ چرا نباید زندگی من شکل داشته باشد؟ نور، زاویه درست، رنگ و مقصد، به خصوص مقصد. این ما بودیم که مصرفی شدیم گیل مرد، نه عشق که تو میخواستی به کارمان بیاید و مصرف شود. و من فقط همین را نخواستم پنهان کنم و به همین هم اعتراض کردم، به رنگهای کدر و بوی نا. یادت میآید اصل که اینها را تو به من گفتی؟ دیدم که انگار تو نمیبینی و نمیبویی و به صراحت گفتم، به صراحت گفتم که اصل اینها را میدانم. گفتی گیل مرد کوچک، زندگی من از ریخت افتاده، عاشق همیم، اما از عشق، از جلایش خبری نیست. اما هرگز نگفتم یک ریخت ماندگار به آن بده، نگفتم کشایی و شور ناگهانی بودن را ازم بگیر، نگفتم به جای زندگی من که به کلی از شکل و حالت افتاده یک قطعه سنگ سیاه شکیل بگذار، نگفتم مجسمش کن. تو نباید بپذیری که در درون یک تندیس زندگی کنیم، هر قطعه همان تندیس زیبا باشد. ما باید از کنار همه تندیس های جهان بگذاریم و در برابر هر کدامشان خوب است که چند لحظه بمانیم، اما دایره بسته دیدار نسازیم. این مجسمه را نگاه کن، انگار بدعخمی تمام تاریخ را روی صورتش نشاندند.
مگر تاریخ بدعخم است گیل مرد؟
تاریخ هرگز به مردم لبخند نزده، حتی در بهترین شرایط. تهاجم از پی تهاجم، مرگ مصیبت بار از پی مرگ مصیبت بار. پیروزی های تاریخی بزرگترین دروغ های تاریخند. تاریخ دردش این است که از عشق پرهیز میکند و همین هم باعث شده است که خشن، بیرحم، تلخ و خالی از احساس باشد.
اثرگاه ایران باستان همین گونه است؟
عشق تاریخ بر نمی دارد. آنجا را مردم تصرف کردند، نه سلاطین و حکام. گفتم که ما نباید مجسمه شویم، باید به مجسمه ها نگاه کنیم.
آری گفتی، اما تو چه کردی گیل مرد؟ زندگی من را در این برنامه هفتگیت به یک پیکره زیبای سنگی مبدل نکرده ای؟
نکردم، نکردم، من این کار را نکردم اصلا، من حتی حسب تصادف هم نکردم.
گیل مرد ریز نقش از شدت درماندگی بود که صدایش را قج بلند کرده بود.
من پیکره نساختم، فقط طراحی کردم مثلا. از طراحی تا اجرا، از امروز از تا کی؟ تو با هر پاک کنه میتوانی بخشای عمده ای از این طرح پاک کنی. همیشه چرا اینطور برافروخته و بیتاب شده ای بانوی آذری من؟ چرا؟ من هنوز یک قدم هم به سوی سنگی کردن زندگی من بر نداشتم. حرامم باد یک نفس اگر آن نفس در مجسمگی بگذرد. من فقط طرحم را برایت خواندم.
یک شبانه روزم را خواندی؟ من سکوت کردم در تمامی مدت که مثل یک عمر بد دراز بود. من سکوت کردم، لبخند زدم. چرا؟ چون آنچه ساخته ای قشنگ است، یک قفس قشنگ، اما چیزی است که به هر حال در درون یک چارچوب جای گرفته. به زبان تو که با این لجاج سالهاست موزه را اثرگاه میگویی، به درد اثرگاه میخورد. ته تالار دوم، آن روبرو، در آن قاب بزرگ مجلل، برای قرنها. تو اما فراموش کردی، سخن خودت را فراموش کردی که زمان از کنار انسان نمیگذرد، انسان از کنار زمان میگذرد. زمان چیزی بیش از یک قصه خواندنی، یک پیکره سنگی دیدنی نیست. حرکت محصول اراده است. مگر اینها را تو نگفتی گیل مرد؟ زمان بدون اراده، بدون هدف، بدون آرزو، بدون تازگی، بدون دیگرگونی های نامنتظر، یک پیکره سنگی بیشتر نیست. مگر اینها را تو نگفتی گیل مرد؟
مستعجل به اصل نگاه کردم و گفتم امانم بده اصل، امانم بده بانو، من هنوز حرف دارم، هنوز
حرفی. برای یک شنبه های همیشه، یک شنبه ها، سه شنبه ها، چی برای کدام روز؟
هیچ کدام حرفی، حتی بر ضد روزهای مکرر. گرفتن تکرار از آنچه فی حد ذات مکرر است بانوی من. زیبایی در نداشتن برنامه که نیست، تو این را هم میدانی و خوب میدانی. زیبایی در داشتن برنامه و تمرد گهگدار از آن است. زیبایی در نفس تمرد است. اگر تو گلدان بلوری نداشته باشی که یک روز از آن خسته شوی تا بتوانی دورش بیاندازی یا پنهانش کنی، این راه خلاصی تو از خستگی های روزمره نخواهد بود. گلدان بلوری باید تا پنهان کردنی ممکن شود و رهایی از تکراری. من برای تو یک گلدان ساختم و تراشیدم، یک گلدان سفال زیبا به شکلی نیمه قدیمی، نیمه نو، کمی مجرد، کمی تزئینی، مختصری موضوعی، ترکیبی نو بی پیشینه. گلدانی که بعد از ما بسیاری از عاشقان مثلثش را خواهند ساخت بر اساس رویدادهای خود و آنگونه که دوست دارند به زندگی خود نگاه کنند در آن.
نگاهش کن.
ما زندگی کردیم، تغییر دادیم، رد شدیم، شکستیم. تو بی‌انصافی میکنی.
ما رد نشدیم، در جا زدیم. اشتباه تو همین جاست. مه 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 مصنوعی. خدایا بعد از سالها زمانی که من را کاملا قانع کردی که مه مصنوعی مصیبت عظماست، خودت گرفتار مه مصنوعی شدی. تو فرصت دادی که اتوبوس از میان مه بگذرد. میفهمی گیله مرد؟ میفهمی؟
برنامه داران میدانند که در جا دویدن تمرین دویدن است در مکانی محدود. مگر تو در آن سلول چند وجبی نمیدویدی؟ مگر پرواز نمیکردی؟ نه نه، مه مصنوعی نه. بانوی آذری من، سعی کن حس کنی که چه میگویم. من کار کوچکی نکردم. تلفن زنگ میزند. من گوشی را بر میدارم. بفرمایید.
ببخشید آقا. آقایی به اتفاق همسرشان همسرشان میگوین که مهمان شما هستن.
مهمان ما؟ بنابر خدا، ما خودمان در شهر شما مهمان ناخوانده ایم.
بله اما اصرار میکنن.
راه نماییشان کنید بیایند بالا. اصل نگاه کنیم، برادر توست که از بله ها بالا می آید. شما اینجا چه می کنید؟
سلام سلام سلام. برنامه من را که کامل کردیم و قاب کردیم و کوبیدیم به دیوار، تصمیم گرفتیم تمرد کنیم. اولین تمرد. قانون را استثناء کامل می کند، نظر را هم آشفتگی. درست است، این را شماها به ما یاد دادید.
اصل ریسه می رود، عروس می خندد، بچه ها می خندند، همسایه ها می خندند. من نیز. عشق در دشوارترین شرایط.
همراهان عزیز، اگر این بار بر زورق خیال ننشستید و پارو نزدید، اگر بر اسکله ساحل جا ماندید و خواهان همسفری ما بودید، حتی با تأخیر و در روزی دیگر مناسب حالتان، همین سفر از دست رفته را در www.radionamayesh.ir انجام دهید. تا خیالی هست و موجی و توانی در دستانتان برای پارو زدن، زورق خیال پیشکش به شماست.
باز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز. مصائب یک زن خانه‌دار. کله شقیای من پایانی نداره. شخصیتم اینجوری نهادینه شده، انگار روی دی ان ای من ژنی تعریف شده که منو تحریک میکنه گاهی رخوت زندگی رو تبدیل به شعفی بی پایان کنم. اما نمیدونم چرا هیچ وقت هیچ کاری دقیقاً طبق برنامه‌ریزی من پیش نمیره. انگار یه نیروی نامرئی قصد کنف کردن منو داره، اما من از رو نمیرم که. دلم میخواد زندگیم پر از چالش‌های عجیب باشه.